بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر انگلستان در آنکارا گفت در مورد مسئله هسته‌ای ایران جهان به کمک ترکیه نیازمند است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای بررسی عقب نشینی نیروها به عراق سفر می کند. و مهدی کروبی از قرار گرفتن امکانات کشور در دست سپاه و بسیج انتقاد کرد. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 5 مرداد ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعتی نیمروزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان امروز در ادامه دیدارش از ترکیه به اهمیت نقش آنکارا در مسئله هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت برای انتقال نظرات جامعه بین‌المللی به ایران جهان به کمک ترکیه نیازمند است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یاسارال مایک مولن امروز سه‌شنبه برای بازنگری در برنامه‌های بیرون کشیدن نیروها از عراق و همچنین تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی جدید به عراق سفر می‌کند. مهدی کروبی از رهبران اصلاح طلب ایران دولت محمود احمدی نژاد را دولتی برآمده از دخالت و تقلب آشکار سپاه و بسیج در انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری دانسته و از واگذاری پروژه‌های بزرگ اقتصادی به سپاه توسط دولت به عنوان اختصاصی سازی برای سپاه یاد کرد. و ما امروز 5 مرداد ماه 30 سال از درگذشت محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران می‌گذرد. محمد رضا پهلوی پس از 37 سال سلطنت در 26 دی ماه 1357 ایران را ترک کرد و پس از مدتی سرگردانی و اقامت و معالجه در مراکش آمریکا، مکزیک و پاناما سرانجام به مصر رفت و در 5 مرداد 1359 در بیمارستانی در قاهره چشم از جهان فرو بست. پیکر او در مسجد رفاعی قاهره به امانت گذاشته شده است. شهبانو فرح پهلوی همسر پادشاه فقید ایران در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد از ماجراهای آن روزها میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شهبانو فرح پهلوی، سپاسگزاریم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
درود بر شما آقای خاکزاد و درود بر همه میهنان عزیز.
شهبانو، 27 ماه ژوئیه برابر با 5 ماه مرداد، 30 سال در گذشته محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران. شهبانو، در نخستین سوال از شما میپرسم، گفته شده که پادشاه ایران از بیماری که دچار اون شده بودند بی خبر بودند و این بیماری از ایشون پنهان نگه داشته شده بود، این مسئله درسته؟
بیماری علازاد همونطور که گفته شده و در کتابم هم نوشتم سرطان سیستم لنفاوی بوده. از اینی که به ایشون بعضی وقتا کلمه سرطان رو نگفتن درسته، ولی ایشون کاملا اطلاع داشتن از بیماریشون و بزرگترین سندش اینه که در خاطراتی که آقای پروفسور جورج فلاندران که یکی از پزشکان ایشان بود در خاطراتش نوشته بود که علازت از ایشون پرسیده بودن آیا 2 سال به من میدی تا اینی که مثلا پسرم به سنی برسه که من بتونم کنارگیری کنم و پسرم به پادشاهی برسه و من بتونم کارهایی که شروع کردم تمام کنم. این خودش دلیل این است که ایشون میدونستن که بیماری دارن. به هر صورت چیزی که نمیشه فکر کرد که ایشون نبودن، هوش و ذکاوت زیادی داشتن و موقعی که این دکترها میامدن معالجاتی که میشد معلومه که میدونستن چی هست. و شاید اگه بعضی از دکتر ایرانیشون این رو گفته بود به دلیل یه مقدار سنت های مملکت ماست در اون موقع که مثلا بیماری های سخت و به افراد نگن که ناراحت بشن. من یادم خودم با دکترها که صحبت کردم گفتم که نمیشه از ایشون قائم کردیم موضوع رو، به 2 دلیل، هم یک دلیل انسانی هم دلیل مملکتی. دلیل انسانی اینه که الان ایشون برصد قوی هستن، سلامت هستن، خیلی راحت تر میتونن قبول کنن که یک بیماری رو بهشون بگیم. بعد ثانیاً اصلا مهمتر پادشاه مملکتی هستن و بایستی تصمیماتی بگیرن.
شهبانو، چه زمانی پادشاه ایران متوجه شدن که به بیماری سرطان مبتلا شدن؟
برصد از همون موقعی که دکترای فرانسوی آمدن، البته خود من در سال خارجی 1977 به من گفتن. قبلا نمیدونستم. ولی میدونید موقعی که دکتر آمدن و دکتر خون هستن و دکتر متخصص سرطان بزرگتر پروفسور فرانسوی ژان برنار میاد به ایران، ایشون خب میدونن موقعی که امتحان میکنن میگن گلوبولای خونتون بالاست پایینه، میدونن که گرفتارشون چی هست. من فکر میکنم از همون اول که این دکتر آمدن ایشون میدونستن. یه چیزی رو میخواستم اینجا اضافه کنم، برای اینکه شنیدم یکی از افرادی که خیلی هم نزدیک به ایشون بودند در یه جایی گفته بودند اونهایی که خبر داشتن از بیماری پادشاه و نگفتند خیانت کردند. و من میخواستم اینجا بگم که خیانت موقعی هست که موقعی که یک پادشاهی یه مطلبی رو نمیخواد که به عموم گفته بشه آدم فاش کنه، اون موقع خیانته. وگرنه موقعی که ایشون نمیخوان که بگن به عموم که بیماری دارن که خب ما هم نباید بگیم. و این رو میخواستم اضافه کنم که اونهایی که این فکر رو میکنن یا این حرف رو میزنن فکر میکنن که اگر علازت در اون موقع گفته بودن بیمارن، اونهایی که دشمنی با ایشون داشتن در داخل و خارج دلسوز بودن و نمیکردن این کارو. معلومه که ادامه میدادن کارشون و دشمنی هاشون.
شهبانو میپردازیم به دوره دیگری از زندگی شما و پادشاه ایران، خروج شما از کشور. شما از ایران خارج شدید، کشورهای زیادی که رهبرانشون خودشون رو دوستان پادشاه ایران و شما معرفی میکردن، برای ورود پادشاه و همینطور شما و اقامت شما در اون کشورها مشکل آفریدن. واکنش پادشاه به این نوع برخورد دوستان چه بود و این مسئله جنبه سیاسی داشت؟ این رهبران کشورها سودی رو در استقرار جمهوری اسلامی در ایران میدیدند؟
ببینید در زندگی من سعی کردم، همینم به هموطنانم میگم، سعی میکنم که روزهای تلخ و فراموش کنم و در گذشته زندگی نکنم و امروز زندگی کنم با امید به آینده. همین نیست پیغامی هم که به هم میهنانم دارم. ولی خب برسات اینها جزء تاریخ هست و روزی که خارج شدیم از ایران هیچ وقت فراموش نمیکنم عشق پادشاه و اون فرودگاه سرد و خالی و در تیاره که بودیم همیشه فکر که آیا این برای همیشه است یا باز خواهند گشت. خب اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما رو پذیرفتن، هنوز دگرگونی ایران نشده بود و با محبت ما رو پذیرفتند. و بعد از اونجا به مراکش رفتیم، همینطور پادشاه مراکش مرحوم ملک حسن ما رو با واقعا مهربانی و دوستی پذیرفتند. چیزها تغییر کرد موقعی که 22 بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد و من هیچ وقت یادم نمیره که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما خوب رادیو روشن بود و دنبال میکردیم اخبار رو، این اتفاق افتاد و بعد دیگه شروع شد واقعا ندونستن کجا بریم، کجا به ما اجازه میدن. و باید بگم که الحضرت واقعا خودشونو بالای تمام دروغ ها و خیانت ها و پستی ها نگه داشته بودن. تنها دغدغه ایشون ایران و ایرانی بود و هیچ وقت گله نکردن. من فکر میکنم به عنوان یک سیاستمدار میدونستن که این افراد، این سیاستمداران برصد به دنبال منافع خودشون هستن، منافع سیاسی و اقتصادی. و موقعی که یک رژیم دیگه‌ای در این مملکتی هست سعی میکنن که روابطشون رو با اون مملکت درست کنن. ولی خب رفتار غیر انسانی که داشتن واقعا وحشتناک بود و دروغ‌ها و مطبوعات که دیگه هر چیزی رو مینوشتن که سالها من فکر میکردم که خب اگر همه شما دلسوز حقوق بشر بودین در ایران، بعد از اینکه سالها اتفاقات فجیعی که در ایران افتاد چطور هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد؟ چون شاه که رفت مثل که ایرانی دیگه حقوق نداشت که از حقوق بشرش صحبت کنن. در اینجا میخواستم بگم که واقعا بعد از همه این سالا، بعد از همه این اتفاقاتی که در ایران افتاد، میگم یک مخلوطی بود از یه مقدار نارضایتی‌های داخلی، کمبودهای داخلی و تمام گروه‌هایی که مخالف بودن با پادشاهی که تمرین گریلایی اینور اونور می‌دیدن و اعتقادات ایدئولوژی‌های سیاسی مختلف داشتن. جنگ سرد بود، کمونیست‌ها بودن، شوروی بود، همه اینا دست به دست هم داد و با یک مقدار فشار خارجی که برای من الان دیگه روشن شده، چون خودشون دارن توی کتاب‌ها می‌نویسن. من فکر میکنم اون نارضایتی ها برای خیلی هم فکر میکنن که همچین دگرگونی و انقلابی لازم نداشت و من واقعا خیلی از سران جمهوری اسلامی رو فرزندان ناسپاس همین سیاست های 30 سال پیش بعضی از ممالکی که امروز آقایون هی میگن مرگ بر این مرگ بر اون، به دلیل این که به هر صورت خیلی واضحه که این سیاست های خارجی اون موقع در این انقلاب اسلامی دست داشتن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چهپانو باز بر میگردیم به خاطره‌ای در 30 سال گذشته. پاناما. شما و پادشاه به پاناما رفتید. در اون زمان مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای صادق قلزاده اعلام کردن که قراری پادشاه ایران رو به ایران تحویل بدن. این ماجرا درست بود و اگر درست بود چگونه شما مطلع شدید و توانستید که از پاناما خارج بشید؟
بله این مطلب درست بود، برای اینکه متاسفانه با گرانگانگیری در سفارت آمریکا که ما از نیویورک دیگه میبایست خارج بشیم، از آمریکا خارج بشیم و تنها مملکتی که به ما اجازه اقامت داد پاناما بود که بعد از نیویورک رفتیم تکساس، از اونجا به پاناما. بعد این موضوع پیش آمد و البته خیلی مسائل دیگه طولانی تر، و بعد که این شد خانم سادات به من زنگ زدن که اگه بخواین میتونید بیاین به مصر که مسائل دیگه هم هست، که اون موقع یادم دولت آمریکا دو نفر رو فرستاده بود که با علازت صحبت کنن و ایشون بمونن و نرن به مصر، که من در اون جلسه حاضر بودم و خب اصرار داشتیم که ترک کنیم، برای اینکه بعضی از دوستان و روزنامه نویسان به ما زنگ می‌زدن که بهتر اون مملکت رو ترک کنید. بعد که مصر قبول کرد که ما به اونجا بریم، قرار بود که یک طیاره بفرستن، ولی آخرین دقیقه آمریکایی‌ها گفتن نه طیاره مصری نیاد، ما خودمون یک طیاره در اختیارتون می‌ذاریم. و بعد داستان این شد که موقعی که پرواز کردیم در جزیره اسور طیاره فرود آمد و چندین ساعت اونجا منتظر بودیم و خیلی تعجب کردیم که چطور، که یادم میاد که من که بعد از چند سال وزیر خارجه پرتغال رو دیدم، اون به من گفتش که موقعی که طیاره اونجا چندین ساعت موند، ما ازشون از مقامات آمریکایی پرسیدیم که به چه دلیل این طیاره در اونجا مونده، گفتن ما نمیتونیم به شما بگیم. و حتی روز بعدش سفیرشون در واشنگتن رفته بود از وزارت خارجه آمریکا پرسیده بود، اونا باز جواب نداده بودن. و اینجا میخوام این مسئله رو بگم که درسته که گویا پرزیدنت کارتر تلفن زده بود به اشرف قربال که اون موقع سفیر مصر بود در واشنگتن، سالها سفیر مصر بود، گفته بود من چندین بار به پرزیدنت سادات زنگ زدم ولی جوابمو نمیده، میدونم چرا جوابمو نمیده، برای اینکه من میخواستم بهش بگم که اجازه نده که پادشاه ایران به مصر بیاد، برای اینکه ممکنه به ضرر مصر و صحبت‌های صلح عرب و اسرائیل بشه. که به هر صورت این طیاره آمریکایی در عصر چندین ساعت موند، که بعد خب خیلی نگران کننده بود، علازت هم تب داشتن و طیاره سرد میشد، البته اونجا یه عده از مقامات محلی آمدن و خیلی با احترام با علازت. بعد که رسیدیم در قاهره، مد سلینجر روزنامه نویس اون در کتابش نوشت که اون موقع همیلتون جوردن شاید کارتر هم نمیدونسته با آقای قدس‌زاده تماس گرفته بود، که قدس‌زاده گفته بود اگه پادشاه ایرانو برگردونین به پاناما، ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت. و ایشون آقای قدس‌زاده نتونسته بوده، چون زمان نوروز بود و تعطیل، نتونسته بود که اون شورای انقلابو جمع کنه که تصمیم بگیرن، و گویا اشتباه کرده بود آقای قدس‌زاده از لحاظ اختلاف ساعت بین پاناما و ایران، و گفته بود که پادشاه رو پس فرستادن. بعد دیگه به هم خورد برنامه‌شون که ما به مصر رسیدیم.
شهبانو، شما از انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر یاد کردید که به پادشاه و به شما اجازه دادن که به خاک مصر قدم بگذارید. انور سادات این کار رو برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟ دوستی بود یا منافع سیاسی؟
کاملا دوستی بود، و کلمه خوب خودتون گفتید، معرفت انسانی و انسانیت، برای که هیچ منفعتی نداشت در اون موقع که جمهوری اسلامی سر کار هست برای مصر که پادشاه ایران در اونجا بره. و هم مردم مصر هم خود رئیس جمهور فراموش نکردن که در یک زمان خیلی مشکل جنگ مصر و گرفتاریایی که مصر داشت، ایران خیلی کمک کرد به مصر. و من یادم هست که موقعی که ما رفتیم و علاوه در بیمارستان بودن، خیلی از روزنامه‌های خارجی آمده بودن که فکر می‌کردن از مردم کوچه و بازار قاهره عکس‌العمل منفی بگیرن، ولی برعکس اون هندوانه فروش یا نمی‌دونم سبزی فروش تو خیابون یا تو بازار میگفتش که خیلی خوب شد که پادشاه ایران آمد اینجا، ایشون برادر ما هستن و در موقعی سختی به ما کمک کردن، که البته یک جایی شلوغیای شد یا حرفایی زدن.
شهبانو به خاطرات تلخی در این 30 سال اشاره کردین، خاطرات شیرینی هم احتمالاً داشتید. شهبانو میتونید از خاطرات شیرین رو هم برای شنوندگان رادیو فردا بفرمید؟
یک مقدار خاطرات خیلی تلخ غیر از اون چیزی که بر ما گذشت، بعد خب خاطرات شیرین هم در این دوران 30 سال بوده. خاطرات تلخ یکی از بزرگترینش در گذشت لیلای نازنین بود که من اینجا از تمام ایرانیان تشکر میکنم که شنیدم که موقعی که این خبر رو شنیدن با شمع روشن به دور کاخ نیاوران رفتن، و خب این درد بزرگی بود که از یه طرفی میگم که خوب بود که علازت نبودن که همچی روزی رو ببینن، و به خصوص شاید خداوند ایشون رو دوست داشت که نباشن و ببینن چی به سر مملکت آمده و داره میاد، و به خصوص حمله صدام حسین به ایران. واقعا درود به روان تمام سربازان ایران و افسران ایران، ایرانیانی که مبارزه کردن در این جنگ چندین ساله خانمان سوز و نذاشتن که مملکت ما به دست خارجی بیفته. خاطرات خوش البته بوده، به دلیلی که فارغ التحصیل شدن بچه‌ها از دانشگاه ها، بعد ازدواج شاهزاده رضا با یاسمین و تولد نوه‌هام، و اخیراً فارغ التحصیل شدن نوه بزرگم نور که سال آینده میره به دانشگاه، و خبرهای خوشی که از ایران میشنیدیم که قدرت مردم و پایداریشون و هنوزم هست، واقعاً با تمام فشارها و تمام زورهایی که میان اینقدر مردم ایران هنوز با قدرت دارن مبارزه میکنن، و موفقیت ایرانیان در داخل و خارج، اینا همه خبرهای خوش بوده. و چیزی که همیشه میگم اینی که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
گفتگوی همکارم جان خاکزاد رو با شهبانو فرح پهلوی شنیدید. و ما هنوز دفتر رئیس قوه قضاییه پاسخی به نامه خانواده عبدالرضا تاجیک نداده است، و تا آنجا که خانواده این روزنامه‌نگار می‌دانند او هنوز نتوانسته با وکیلش دیدار کند تا توضیح دهد که حرمتش چگونه هتک شده است. تا آنجا در این زمینه می‌دانیم خبری بدون شرح و تفسیر است از روزنامه‌نگاری زندانی در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه 1 دادگاه انقلاب تهران که هتک حرمت شده. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به این خبر بدون شرح و تفسیر پرداخته. میشنویم.
حدود 12 سال پیش ارکستر ملی ایران بنیاد نهاده شد تا به عنوان تنها ارکستر ملی یک کشور 70 میلیونی قطعات موسیقی ایرانی را بنوازد، در قالب گروهی بزرگ و به رهبری فرهاد فخرالدینی. روزهای راهندازیش با امید و خبررسانی‌های گسترده مطبوعاتی همراه بود. شب افتتاحیه‌اش هم با محمد رضا شجریان آغاز شد. هر سال فرهاد فخرالدینی این ارکستر را هر چند مدت یک بار گرد آورد تا موسیقی ایرانی اجرا کند. اگرچه برخی از اهل موسیقی انتقاداتی هم به او وارد دانستند، از اینکه چرا این ارکستر که نامش ملی است بارها با موسیقی و خوانندگان آذری زبان کشور کوچک همسایه به صحنه می آید و کمتر به موسیقی رنگارنگ اقوام ایرانی توجه می کند، تا این نقد که فخرالدینی یک آهنگساز است و نه رهبر ارکستر. با این حال هر بار که به هر دلیل این ارکستر در تالار وحدت به صحنه رفت و نواخت، یک صندلی خالی هم در این سالن به چشم نیامد، و البته هر بار نیز سرود ایران بود که در پایان هر کنسرت به رهبری فخرالدینی و با همخوانی صدها تماشاگر سالن را به لرزه درآورد. اما حالا این ارکستر دیگر نمی نوازد. در کوران حوادث بعد از انتخابات تابستان 88 بود که گفته شد فخرالدینی در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی و خونین معترضین پس از انتخابات استعفا داده است. بعدتر حرفای دیگری هم زده شد، از نبود بودجه و عدم توانایی پرداختن حقوق 100 نوازنده ارکستر ملی تا عدم توانایی جسمانی فخرالدینی برای چنین کار سنگینی و غیره و غیره. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا یک موزیسین و رهبر ارکستر را دعوت کردم تا از حال و روز موسیقی در ایران و سرنوشت ارکستر ملی بگوید. پیمان سلطانی. او رهبر ارکستر ملل است. پیمان سلطانی ساکن تهران است و در حال حاضر قطعه ارکسترال به نام ایران خانم را بر اساس شعری از رضا براهنی در حال ساخت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سلطانی، اهمیت ارکستر ملی و تفاوت ارکستر ملی در ایران رو با ارکستر سمفونی تهران یک توضیحی به عنوان ورود به این گفتگو بفرمایید، خواهش میکنم.
شما راجع به ارکستر ملی که به رهبری آقای فخرالدینی بوده صحبت میکنید. من احساس میکنم که کشور ما بیشتر نیازمند ارکستر ملی و ارکسترهایی هست که بتونه به نوعی به حفظ هویت ایرانی کمک بکنه و اون هم میتونه حفظ زبان موسیقایی ایران باشه. و تفاوت اصلیش هم با ارکستر سمفونیک همین هست که به هر حال ارکستر سمفونیک ارکستری است که آثاری رو متعلق به فرهنگ‌های اجرا میکنه که غالبا فرهنگ غرب نامیده میشه و غالبا موسیقی‌هایی رو اجرا میکنه که با تصور و تفکر غربی، اروپایی، آمریکایی نوشته میشه. حالا میتونه این موسیقی در خود ایران هم نوشته بشه یا در شرق دور نوشته. تفاوت اصلیش با ارکستر ملی این هست که ارکستر ملی زبان و ساختار موسیقی مادری خود این سرزمین رو قرار اجرا بکنه. این اساسی ترین تفاوتشون هست.
ارکستر ملی وظیفه اصلیش پس پوشش دادن موسیقی در نواحی و قسمت‌های مختلف ایرانه، اما ارائه این موسیقی چگونه است؟ آیا این رو قرار هست ارکستر ملی در یک زبان تازه‌ای یا در یک فرایند تازه‌ای تلفیق و ترکیب بکنه و ارائه بده، یا اینکه قرار است عین همون موسیقی‌های مختلف در نواحی مختلف ایران رو عیناً بازسازی و عرضه بکنه؟
ببینید، ارکستر ملی که تا سال گذشته به مدت حدود 12 سال فعالیت می‌کرد و زیر نظر مرکز موسیقی وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد و رهبر اون آقای فرهاد فخرالدینی بود، ذهنیت خاصی نسبت به این ارکستر به این شکلی که شما میگید نداشتن. موسیقی رو که اجرا می‌کردند شباهت‌های فراوونی به موسیقی داشت که مربوط به دوره موسیقی رادیو و گلها نامیده میشد داشت. البته خب به هر حال هارمونی ها غنی تر و پخته تر شده بود، ارکستراسیون در واقع از غنای بیشتری برخوردار بود و این نهایتا این تصور ایجاد نمیشد که ارکستر ملی داره موسیقی ایران رو اجرا میکنه. ببینید، در درون شما میتونستین ریشه های موسیقی دستگاهی رو پیدا کنید و گاه به هر حال یک اتمسفرهایی هم از موسیقی فولک پیدا کنید، ولی به طور واقعی موسیقی که در برگیرنده تمام جغرافیای ایران باشه این ارکستر نتونسته بود اجرا بکنه.
همین ارکستر ملی که به هر حال تنها ارکستری بوده که به نام ارکستر ملی در ایران ایجاد شد و فعالیتش رو به قول شما بیش از یک دهه ادامه داد و البته منتقدین مختلفی هم داشت، اما به عنوان یک فرصت غنیمت شمرده میشد.
البته همونجور که شما میگید، من هم جنبه‌های مثبتی رو میبینم در واقع و ماندنی برای فرهنگ موسیقی ایران حضور این ارکستر داشته و الان از خبر این تعطیلی که خب یک سال هست که از این تعطیلی میگذره نگرانی برای همه ما ایجاد کرده. چرا که من تصور میکنم که در هر بحرانی که فضای سیاسی و اجتماعی ایران قرار میگیره اولین ضربه ها به هنر و فرهنگ به خصوص به موسیقی میخوره و این خب جای نگرانی داره. گرچه به هر حال ما غالب اهالی موسیقی عادت کردن به این رویه و پذیرفتن که به هر حال موسیقی رو باید به طور فردی درش فعالیت بکنن و کاری اگه میخواد انجام بشه روی دوش و شونه خودشون باشه.
چرا موسیقی در آسیب ها و بحران های اجتماعی که در ایران به وجود میاد یا تصمیم گیری هایی که برای حذف یا کاهش در حوزه فرهنگ اتفاق میفته، اونطور که شما میگید و همینطور خیلی از اهالی موسیقی هم این رو تاکید میکنن، سالهاست در این مورد میگن که موسیقی اولین خطی هست که مقدم از بقیه حوزه‌های فرهنگی آسیب میبینه؟
دلایلش همون نگاه مذهبی که حاکم هست به این مورد دخالت داره. یعنی به هر حال موسیقی از دیدگاه تشیع یک روند خاصی رو باید طی کنه و یک نوع خاصی باید بهش نگاه بشه و در این حال این تعریف‌ها چون خیلی هنوز دقیق روشن نیست و هنوز کسی نتونسته به طور علمی راجبشون بحث بکنه، این بلا تکلیفی وجود داره. یعنی تمام مدیرهایی هم که در رأس این جریان قرار میگیرن خودشون هم نمیدونن که در واقع چه تصمیمی باید برای موسیقی گرفته بشه. تعریف درستی از موسیقی ندارن. فرق موسیقی خوب خوب و بد رو نمیدونن. یعنی تصور خیلی از این اهالی موسیقی این هست که موسیقی اون چیزی که توسط موسیقی بیان میشه اون معنای کلام هست. اونها تصوری راجع به موسیقی بی کلام ندارن و در واقع نمیدونن که موسیقی ذاتاً هنر غیر مفهومی هست. به این دلیل لطمه میخوره که نمیتونن تصمیم بگیرن که این نوع از موسیقی منافات داره با نگاهی که در تشیع وجود داره یا نه.
حدود یک سال پیش بود که آقای فخرالدینی اعلام کرد که به دلایلی دیگه ادامه نخواهند داد و عده‌ای گفتن که شون خسته شده، عده‌ای اون رو مرتبط با مسائل دیگری دونستن، اما به هر حال این ارکستر ملی در سکوت و سایه فرو رفت. شما فکر می‌کنید علت اصلی تعطیلی ارکستر ملی چی هست؟
علت اصلیش این است که آقای فخرالدینی رو خسته کردن و با ایشون همکاری نکردن، خط خطوط میدادن به ایشون و ایشون نپذیرفت، زیر بار نرفت. و بعد از یک مدتی، خب به هر حال یک سال از اون ماجرا گذشته، ایشون هم در حدی هستنشون که الان دیگه به نظر من باید استراحت کنن. اگر بخوان موسیقی ملی حضور داشته باشه، ببینید من ارکستر 130 نفره رو هدایت کردم به مدت 6 سال 7 سال بدون کمک هیچ کس، یعنی بدون این همه کبکب و دبدبه‌ای که وزارت ارشاد داره من این کارو کردم. پس نگه داشتن ارکستر کار دشواری نیست، مشکله، سخته، ولی برای یک وزارتخونه کار دشواری نیست. اگر اونها بخوان ارکستر رو نگه دارن به راحتی میتونن نگه دارن. پس مشکل اون نوع سیاست گذاری و مشکل اینه که نمیخوان موسیقی فعالیت به طور جدی داشته باشه. ارکستر ملی طرفدارهای بیشماری داشت، مخاطب خاص داشت، گسترده‌تر و پر رونق‌تر از ارکستر سمفونیک فعالیت میکرد و خب به هر حال نشون داده میشه که این رونق رو نمیخوان. ما خیلی وقتا دیدیم که ارکستر سمفونیک تهران با مخاطب 200 نفری روبروئه، یعنی تالار وحدت سالونش حدود 800 نفر مخاطب رو در خودش جای میده. گاهی با تمام بلیت‌های اهدایی که اینها ارائه میدادن به اون ورد، سالون تالار وحدت به 200 نفر نرسید تماشاچیانش، به دلیل اینکه تمام خواسته های ملت رو پاسخ نمیگفت. یک ارکستر مناسبتی بود برای مناسبت های خاص. آقای فخرالدینی هم چون این مناسبت ها رو جدا از موسیقی میدونست و موسیقی رو جدا از مناسبت ها، این همکاری به طور جدی صورت نگرفت و به هر حال با ایشون همکاری جدی نشد.
یعنی به عبارتی فخرالدینی تمایل داشتن که این ارکستر رو دقیقاً فقط صرف موسیقی و هنر بکنن، اما پیشنهادات و در واقع هدایتایی که میشد ایشون رو به سمت سوهای سفارشی بودن هم میبرد احتمالاً و ایشون مقاومت میکردن.
اونجایی که من شناخت دارم آقای فخرالدینی در بسیاری از موارد مقاومت میکرد و به هر حال چون ایشون یک موزیسین حرفه‌ایه، طبیعیه که خواستشون این باشه موسیقی برای موسیقی باشه، موسیقی در اختیار موسیقی باشه. این یک خواسته بسیار طبیعی و به حقی.
اما اگر اراده‌ای باشه برای اینکه این ارکستر از نو کارش رو آغاز بکنه، آیا به نظر شما کسانی در داخل کشور هستن که بتونن کار رو با کیفیت خدای فخرالدینی، فکر میکنید که در ایران هست، یا اینکه باید از مهمانان خارجی استفاده کنن برای رهبری ارکستر؟
نه، به تصور من ایران موزیسین های بسیار برجسته‌ای داره، بچهای جوان و تازه نفس بسیار توانمندی داره، به هیچ وجه ما نیازمند خارج از ایران نیست. و اینکه همکاری نمیشه، این کم لطفی به حوزه موسیقی هست، رفتی به عدم حضور آقای فخرالدینی صرفا نداره.
یک نکته دیگری که در مورد موسیقی ارکسترال در ایران همیشه مطرح است، بحث اقتصادی هست. ارکسترال رو توی جهان غرب هم معمولا شهرداری ها با طیب خاطر و به عنوان یک وظیفه جدی حمایت مالی کامل میکنن، حتی با اینکه درآمد چندانی برای اسپانسراش نداره، اما اون رو یک کار فرهنگی ضروری فرض میکنن.
در ایران هم سالها پیش از همون 1320 از زمان فعالیت آقای علی‌نقی وزیری، آقای محمود هم به همین شکل بوده، حامیان دولتی داشته تا الان ادامه پیدا کرده. ولی مشکل اون نگاه و دیدگاه مسئولینی هست که در اون رأس قرار میگیرن و این رویه سالهاست به این شکل ادامه داره.
شایعاتی مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی هم وجود داره. آیا بخش خصوصی وجود داره که بتونه ارکستر ملی ایران رو در واقع هدایت بکنه؟
با تمام محدودیت‌هایی که آقای قاسم فرد برای موسیقی در ایران وجود داره، خیلی تقاضا برای کنسرت ها، اجراها و لوهای فشرده ای که از موسیقی منتشر میشه، تقاضای بیشماری وجود داره و ما میبینیم که هنوز کنسرت هایی که در ایران هست با انبوهی از هجوم مخاطب و تماشاگر روبرو هست. بنابراین اسپانسرها اگه بخوان اقدامی بکنن برای اسپانسر شدن ارکستری به این شکل، اونم که ارکستری که اعتبار داره، سالها روش فعالیت شده، اطلاع رسانی شده، معرفی شده، طبیعی که ضرری نخواهند کرد. اما مشکل اینه که اسپانسرهای ایرانی، اونها هم یک نگرانی عمده دارن، اینکه آیا این حمایت و این هزینه‌ای که داره برای این ارکستر انجام میشه به ثمر خواهد رسید یا نه. یعنی کنسرت لغو میشه، اماکن اجازه می میده نمیده، شب آخر برق میره یا نمیره. این تمام اتفاقاتی است که اسپانسر خصوصی رو ترسونده از این ماجرا، و اسپانسر خصوصی به راحتی پا جلو نمیذاره چون نگرانه.
گفتگوی ویژه رادیو فردا، گفتگوی همکارم مرتاد قاسمفر رو با پیام سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک تهران شنیدید. اگر میخواهید برای ما پیام بگذارید میتونید با این شماره تماس بگیرید: 00420221111. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. ساعت 3 بعد از ظهر با مجله خبری دیگری از رادیو فردا با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که نیستی خیلی سخته بی تو، تو همیشه موندم دیگه ردی نمیمونه از دل عاشق خسته، عاشق آقا شب و گریه لحظه های نشسته، لحظه های نشسته بین مون فاصله از نفس کمتره، بی تو با قصه ها لحظه ها میگذره، بین مون فاصله از نفس کمتره، بی تو با قصه ها لحظه ها میگذره.
Oh, آقا شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفت مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی زمان، دارم دیوونه میشم و نمی بینی نیاز من. من دلم برات تنگ عزیز، یادی نمی کنی زمان، دارم دیوونه میشم و نمی بینی نیاز من. میخوام ببینمت ولی فاصله از من تا خداست، خودم هزار یک طرف، همه حواسم به شماست، همه حواسم به شما. وقتی نمی بینم تو رو، چشمام و واسه کی بخواب، نفس برام سمی میشه، هوا رو واسه کی بخواب. انگار نه انگار که دلی برای بودن تو، نفسی و بین آدم ها شدم یکی بودانم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تنهایی شده. بیا که دلهامونو به دین خالی کنیم، تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم. بیا که دلهامونو به دین خالی کنیم، تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدا واسه
تو جمع کن، وقتی پیشمی شیطونی تو کم کن. نه این وقت نه اون وقت، فقط خودم رو نگاه کن. نه این وقت نه اون وقت، فقط خودم رو نگاه کن. وقتی که منم نیستم و تنهایی، تو کوچه و خیابون و همه جایی. نه این وقت نه اون وقت، جلوی پا تو نگاه کن. نه این وقت نه اون وقت، جلوی پا تو نگاه کن. چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدات واسه من، تو ناز میکنی عدات واسه من، حتی گل خنده هات واسه من. بگو چشماتو از قریبه میبندی، بگو هیچا بلند بلند نمیخندی. یزا تا به همه آدم و ثابت شه که تو به عشق من همیشه پابندی. چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدات واسه من، تو ناز میکنی عدات واسه من، حتی گل خنده خود واسه من. تو جمع کن، وقتی پیشمی شیطونی تو کم کن. نه این وقت نه اون وقت، فقط خودم رو نگاه کن. نه این وقت نه اون وقت، فقط خودم رو نگاه کن. وقتی که منم نیستم و تنهایی، تو کوچه و خیابون و همه جایی. نه این وقت نه اون وقت، جلوی پا تو نگاه کن. نه این وقت نه اون وقت، جلوی پا تو نگاه کن. چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدات واسه من، تو ناز میکنی عدات واسه من، حتی گل خنده خود واسه من. بگو چشماتو از قریبه میبندی، بگو هیچا بلند بلند نمیخندی. یزا تا به همه آدم و ثابت شه که تو به عشق من همیشه پابندی. چشمات واسه من، نگات واسه من، تو حرف میزنی صدات واسه من، تو ناز میکنی عدات واسه من، حتی گل خنده هات واسه من.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
To the top, your pit got a lock from goose to lock. The RIP, a big in pocket that he's not, but he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in a cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast. That's what it is with the women down here. All they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya.
Baby, you can give, if you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king-size mattress, we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باورت نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا پشت رفته توی این هراس و کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی شونه میخواد منو در بیارد چون چراگه داغ بیابون میزنن به من شبیخون. این سر نوشت شومم ای گل ناز تو گلدون.
تو که تو خونه نشستی پیشتم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میگیره واسه آدم ها میای ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز. روی یه گلدونه چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر. رحم کن رحم کن، دست تو پر پر شدن و میفهمه، رحم کن چشم تو ایثار منو ترسی. بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جسمیم چشم تو هرگز نیستم. رحم کن تا شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این جریه خالی، قابم نکنه دارم از فکر رسیدن به تو آن میشم. تو بیا که باد بلگر خرابم نکنه. ای مراقب چراغ نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد. بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در کسی از اوج پریدن افتاد. رحم کن رحم کن، دست تو پر